أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای هاشمی در بحث شرطیت تمام تمکن از تصرف به روایت هایی که در بحث دین مطرح میکنه که دین تا وقتی که مالم یقع فی یدک این زکات نداره به اینها تمسک میکنن برای اینکه تمام تمکن از تصرف شرط هست. ما عرض کردیم که در دین وقوع در ید و در اختیار گرفتن مقوم مالکیت، و اگر شخص یعنی مالکیت عینها، اینو توجه داشته باشید، ما در دین یک مالکیتی دائن داره نسبت به مدیون به صورت کلی، اون متعلق زکات نیست. اونی که متعلق زکات هست عین شخصیه. اون عین شخصی در صورتی دائن مالکش می شود، مقرض دائن مالکش می شود که در اختیارش بگیره و بهش برسه. بنابراین در اختیار گرفتنش مقدم است برای اینکه مالک بشه و این ربطی بحث ما نداره. بحث ما این هست که مالک هست، علاوه بر مالکیت یک شرط زائدی رو میخواییم معتبر بکنیم. البته ما باز برمیگردیم این روایات یه زاویه دیگه این روایات خواهیم پرداخت. نکاتی هست بعدا اجازه بدید بحث کمی پیش بره بعد عرض میکنم. بنابراین روایات رو نمیشه بهش تمسک کرد. تنها یک روایتی تو این بین هست که آقای هاشمی به اون روایت اشاره میکنن. اون روایت یه مقداری نکتهش فرق داره با روایت دیگه، ممکنه به این روایت تمسک بشه برای اینکه یک شرطی زائد بر شرط مالکیت معتبر هست و اون در دست بودن و فعلیت بودن. اون روایت روایت ضرار است. من از لاحال حدیث این روایت رو بخوانم. روایت 18 از باب 13 از ابواب من تجب علیه زکات هست. روایت این هست: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریب عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زکاته على المقرض او على المقترف قال بل زکاتها ان كانت موضوعه عنده حولا على المقترف. خب میگه که زکاتش بر مقترف هست اگر یک سال در دست مقترض باشه. قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها، قال لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد ولیس علی الدافع شیء لانه لیس فی یده شیء. ببینید دافع که مقرض باشه میگه لانه لیس فی یده شیء، میگه چون چیزی در دستش نیست اون زکات نداره. حالا اینو داشته باشید، انما المال فی ید الاخر فمن کان المال فی یده زکا. خب ذراره میگه قال قلتو، یعنی ملاک رو بحث، فمن کان المال فی یده زکا. قال قلت افیزکی مال غیرهی من ماله. خب این ما اینجور بگیم این که میگه چرا بر مقرض واجب نیست بر مقترض واجبه، چون در دست مقترضه، یعنی وجه این که بر مقترض واجبه در دست بودن هست. بگیم مثلا مالکیت مقدم است برای جواز تصرف و در اختیار بودن، بنابراین پیداست که اون منات واقعی بر وجوب زکات در دست بودن. ولی به نظر میرسه که به این روایت نمیشه استدلال کرد. این روایت در به اصطلاح پاسخ یک بحثی است در میان عامه. عامه زکات مقترض، زکات قرض رو بر مقرض میدانن نه بر مقترض، میگن مقرض باید بپردازه. امام علیه السلام در روایت میخواد بگه بفرماید که زکات بر مقرض واجب نیست بر مقترض، چون مقترض مالکه و اون زکات بر کسی واجب هست که مالک باشه و در دست بودن شاهد بر مالک بودن میخواد قرار بده. یعنی اینی که در دست بودن نه مقدم به عنوان منات اصلی امام علیه السلام میخواد بفرماید، نه، این که در دستشه یعنی مالکه. در ادامه روایت هم میخونم ولی برای توضیحات بیشتر عرض میکنم. ببینید ادامهش این هست، وقتی زراره امام علیه السلام میفرماید که هر کسی که مال در دستشه باید زکات بده، این تخیل برای زراره پیش آمده که مال در دست بودن خودش موضوعیت داره، تمام الموضوعه. میگه خب حالا من مال دیگری دستم باشه باید زکات بدم؟ اینجوری تخیل کرده که اصلا نفس مال دیگری در اختیار من باشه این زکات داره. رو همین جهت سوال میکنه افیزکی مال غیرهی من مال مقترض، ولو مال دستشه، ولی این مال مقرضه، مال مقرض رو مقترض چون دستشه باید زکات بده. امام علیه السلام میگه تو مطلب رو نگرفتی بابا، تا وقتی که این دستشه مالشه مقترض. فقال انه ماله ما دام فی یده و لیس ذلک المال لأحد غیره، تا وقتی که دستشه مالشه، بنابراین وقتی مالشه باید اون زکاتو بده. بعد امام علیه السلام این در واقع اشاره به این نکته، یک خلطی در میان عامه صورت گرفته بین مالکیت کلی و مالکیت عین. درسته که مقرض مالک کلی هست بر ذمه مقترض، ولی مالک عین نیست. کسی مالک اینه که اون زکات اون مال دستشه. این دست بودن اشاره به این هست که مالکیت نسبت به عین برای کسی هم، برای مقترضه نه بر مقرض. امام علیه السلام روی این نکته تکیه میخواد بکنه، یعنی تکیه امام علیه السلام روی این قضیه هست که اون کسی که این عین در اختیارشه، که نتیجه در اختیار بودن عین این هست که در این عین میتواند تصرف کنه، منافع این برای اون هست، او باید زکات بده. اینها شاهد بر این هست که مالک مقترض است، و تا وقتی که مالک مقترضه، مالک مقترض باید بده. اون در دست بودن موضوعیت نداره، مقدمه است. ادامه رو باید هم لازم فرمایید. یعنی این نشانه، حالا من یه توضیحاتی داره بدن عرض میکنم. فقال انه ماله ما دام فی یده ولیس ذلک المال لاحد غیره. ثم قال یا زراره ارأیت وضعیت ذلک المال، ذلک المال و رب خهول من هو و علی من هو. این لف نشر مشوشه. خسران این مال و سود این مال برای چه کسی است و بر علیه چه کسی است؟ لمن هو مربوط به ربح است، علی من هوش مربوط به وضعیه است. اگر این مال قیمتش اومد پایین، کی مال کی کم شده؟ خب مال مختلف کم شده. اگه قیمتش رفت بالا، مال کی زیاد شده؟ مال مختلف زیاد شده دیگه. این پس بنابراین این عین مال مختلفه. بعد حضرت در ادامه قلت للمختلف قلت فله الفضل و علیه نقصان و لهو ان ینکه و یلبسه و یأکل من و لا ینبغی لهو ان یزکی. این میتواند نکاح کنه، میتواند بپوشه، میتواند بخوره و همه کارها رو تو این میتونه انجام بده، این زکات انجام نده. یعنی این تصرفاتی که در عین میکنه نشانه این است که مالکشه. وقتی شخص مالکشه، مالک نباید مالش رو زکات بده. بلی و زکیه فانه علی. بنابراین یه روایت دیگه هم اونم من بخونم، روایت یعقوب ابن شعیب. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنه و السنتین و الثلاث او ما شاء الله علی من الزکات. این روایت قبل از همین روایت مورد بحث ما هست. علی من الزکات، علی المغرض او علی المستغرض. فقال علی المستغرض لان له نفعه فعلی زکاته. لان له نفعه ظاهراً تعلیل هست برای اینکه چون نفعش برای اون هست، پس مستغرض هست که مالکشه از مالکیت نفع. اینا استدلال هست بر علیه عامه، اینا ناظر به بحثای عامه است. عامه عرض کردم اینجا زکاتو بر مغرض واجب میدونن. امام علیه السلام میفرمند زکات بر مستغرضه، چون اون شخصی مالک عینه که بتواند در این تصرف کند، نفع این برای او باشد، وضعیه این برای او باشد، و اون شخص مستغرضه. اینا همه مقدمه است برای اینکه مستغرض مالکه، مالک این. البته یعنی عرض کردم اینجا خلطی که در کلام عامه شده بین مالکیت این و مالکیت کلیه. مغرض مالک کلی هست، مالک ذمه مستغرض هست، ولی مالک عین نیست. اون کسی که مالک عینه اونم باید زکات بده. و مالک عین و نکته‌ای هم که اینجا هست، در یک تفاوتی بین زکات و خمس وجود داره. خمس موضوعش فایده است. بنابراین کسی که یک مالی رو مالک هست، در مقابلش ذمه‌اش به همون مقدار مشغوله، خب این فایده نبرده. مستقرض ولو مالک این عین هست ولی ذمه‌اش به همون مقدار مشغوله، بنابراین فایده‌ای در این مالکیت نبرده. ولی زکات موضوعش مالکیت نیست، مالکیته نه فایده. مستقرض مالکه ولو فایده نبرده باشه، مالک شاهد بر مالک بودنش اینه که لهو نفعو علیه وضعیتو لهو انگن که لهو انگن لهو ان یلبس. اینا همه استدلالاتی هست برای اثبات این که این ملک ملک مستقرضه. و این تأکیداتی که تو کل روایت هایی که در بحث عرض کنم خدمت شما قرض هست، این روایت ها تأکید اصلا رو همین نکته است که شخص باید مالک باشه. روایت این همش همین هست که باید شخص مالک باشه تا بتواند از مال در مال تصرف کنه. البته ممکنه شخصی عرض کنم البته یه نکته اینجا من حالا ذمیمم بکنم، اون اینی که در روایت هایی که حالا به تناسب این بحث رو بذارید به اجمال اشاره کنم، قبلا هم اشاره کردم روایت هایی که در باب اینکه زکات بر مقرض هست یا مستقرض هست روایت مختلفه. بعضی روایت ها میگه که زکات بر مقرض هست که شاید عمده روایت ها همین باشه، بعد تأکید هم داره اصلا. بعضی روایت ها میگه زکات بر مقرضه و بعضی روایت ها یه تعبیری داره میگه اگر مقرض زکات رو میپردازه بر مستقرض واجب نیست. ظاهرن جمع بین این مجموعه روایات این هست که چون خارجن عملا از مقرض میومدن زکاتو میگرفتن، یعنی اون کسی که قرضی به دیگری میداده به مجرد اینکه بگه من این رو قرض دادم کافی نبوده برای اینکه زکات ازش نگیرن. یعنی که عملا مقرض ملزم بوده بپردازد اگر شیعه بوده، اگر سنی هم بوده خودش رو شرعاً ملزم میدونسته بپردازه. در نتیجه تو روایات جمع بین روایات این باشه که مقرض این که تو روایاتی که میگه مقرض زکات به گردنشه اشاره به این داره که در ظرف خارج، یعنی به ظرف تقیه ناظر هست. ظرف تقیه یعنی شما باید بپردازید، یعنی ضرورت خارجی اقتضا میکنه شما که مقرض هستید بپردازید. حکم اولیه شرعی مال مستقرضه ولی مقرض رو میان ازش میگیرن، در نتیجه خب تقیه واجب هست باید اونو بپردازه. مستقرض هم اگر مقرض یا به جهت این که زورکی اومدن ازش گرفتن پرداخته یا به جهت این که خودش رو شرعاً ملزم میدونسته پرداخته باشه، دیگه مستقرض لازم نیست بپردازه. زکات یه بار بیشتر لازم نیست. زکات حالا در مورد مستقرض و مقرضی که مقرض اگر سنی باشه یک نوع الزام هم هست، این قاعده الزام هم اینجا پیش میاد. چون
زکات به غیر شیعه مجزیه
چیه؟
به غیر شیعه اونی که به زور میگیره جائر.
نه، جائری که میگیره تو روایت هست کفایت میکنه مزدی. یعنی اون زکات هایی که زورکی میگیرن اونا کفایت میکنه. و این فکر میکنم جمع بین روایات این باشه. روایت منصور ابن حاضر میگه فیرج و استقر و مالا فحال علیه الهول و هو عنده قال ان کان الذی اغرضه یؤدی زکات فلا زکات علیه و ان کان لا یؤدی عدل مستفر.
خب
متولد
یا زکات رو
بده
گردن شخصی که اون اجزاء هست
ثابت میشه، ثابت میشه. بله،
یعنی
زکات
واجب کفایی بین
مفرد و مفرد. نه، واجب کفایی نیست. اگر دیگری بپردازه به شرط عدم پرداخت دیگری برای واجبه، برای اون اصلا واجب نبوده. یعنی اون که واجب هست بر مستقرضه، او واجب نیست. اگه مستقرض نپردازه، مقرضم نپردازه، اون که گناه کرده مستقرضه، برای اصلا واجب نیست. ولی تبرع هم که پرداخت کرد، این دیگه واجب نیست برش. زکات واجب کفایی اگر هیچ کسی نپردازه هر دو مخصصه.
الان علل قاعده نباید مقرضی کارو به زور ازش گرفتن به مستقرض رجوع بکنه. اگه شما میگید که وظیفه اصلی بر عهده مستقرضه،
نه، نه، ممکنه واجب نکرده باشه شعار رجوع. حالا اون من که نگرفتم، که اون حاکم گرفته، به اون شرف داره، داره حاکم گرفته، حاکم که گرفته نه خلاف قاعده هم نیست، نه خلاف قاعده نیست،
خلاف... واجبه. یکی دیگه
نه، بر من واجب، بر من واجبه، ولی به شرطی که پرداخت نشده باشه. من که شما رو مجبور نکردم تو رو بپردازی، و من که چیز نکردم. اون آقا اومدن ازش گرفتن، خب گرفتن، امام میگه موضوع زکات از بین رفته دیگه. موضوع زکات مالی هست که زکاتش پرداخت نشده باشد.
مالک
مال به
همین روایت منه.
بله، بله.
یه پول دیگه، یه پول زوری گرفتم،
همین پوله، همین پوله، همین پوله زور منشأ میشه بعد که دیگه زکات بر من واجب نباشه. یک مال دوبار زکات داده نشه، نه خلاف قاعده نیست، نه خیر، نه خلاف، نه موضوع باقی نیست. موضوع مال و لم یزکت، موضوع مال و لم یزکت، مال و لم یزکت زکاتش بر من واجبه. همین موضوع
باقی
و این دیگه قانون چیز که نداره، که حکم تعبدیه بابا، حکم تعبدی اینجوری شعار جهل کرده. خب خلاف قاعده اگه اینجوری ببنده. اصلا کل زکات حکمش تعبدیه، اینجور نیست که یه حکم چیز باشه که امثال این بماند. خب حالا این این تیکه بحث. حالا حالا یه نکته ای رو عرض بکنم. البته یه روایات دیگه ای داریم که در مورد اون که علاوه بر مالکیت باید در دستش هم باشه، که همین صدر این روایت هم یکی از اون روایت هاست. انکانت موضوعتن اندهو حولن علال مختلف. بحث سر این هست که بحث سر صدر این روایت نیست و روایت های دیگه ای که میگه که ما کسی که مالک هست، مالک بودن کافی نیست، باید در نزدش باشه، قائب نباشه، امثال اینها. این اونا درسته، ولی بحث سر این که این روایت هایی که در مورد دین هست به این روایت ها نمیشه تمسک کرد، و الا اصل این که شرطیت تمکن روایت های دیگری داریم و امثال اینها، اون بحثی درش نیست. حالا اینجا حالا یه سری روایت های اینجا وجود داره. مثلا آقای چیز، آقای هاشمی، من جمله روایت هایی که بهش تمسک میکنه در این بحث این روایت هست، روایت عیسی بن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر علیه علیها زکات قال انما هو علی الذی منعها. خب حیث دلت علی نفی الزکات عنها لعدم قدرتها علی اخذ مالها، و اما جعلها علی الزوج المانع لها فلعله من جهت انه کان غرضا فیجب علی المقترض زکاته اذا اجتمعت فیه سایر الشرائط او انه کنایه عن تشدید اسم الزوج حیث غصبها و منعها حقها و صبر تخفیف الزکات علیها. این روایت یه بحث متنی داره، یه بحث سندی داره. بعد سندی که داره، من سندیش هم اشاره میکنم. بحث متنی که اینجا داره اون اینه که ایشون میگه کسی که مال همسرش رو گرفته فلم تقدر علی، این که اخذ مال امراته یعنی چی؟ یعنی قسمن گرفته یا اینکه قرضن گرفته؟ آیه چیز دو تا احتمال داده، یکی اینکه قسمن گرفته، یکی قرضن. اگر مراد قرضن گرفته باشه این روایت میفته در روایت‌های بحث قرضی که مورد بحث ما بود. در واقع مفاد این مطلب این هست که اینجا میگه زن قدرت بر این مال نداره. قدرت بر این مال که نداره، این وقتی قدرت بر مال نداره امام علیه السلام میگه که اون کسی که منعش کرده، اون کسی که منع کرده مستغرض هست. مستغرض مالش هم پس نمیده. البته یه نکته را من اول اینجا اشارم بکنم، یه بحثی تو روایات قرض هست، اونو حالا باید در مورد صحبت بکنیم، که اگر مستغرض میتواند قرضش را پس بگیرد، زکات بر مغرض میتواند قرضش را پس بگیرد، زکات به گردن او هست. این حالا باید بحث کنیم که اینجوریه. اون یه بحثی هست که خارج از، حالا فرض کنید که ما بنابر این مبنایی که مغرض اگر میتواند قرضش را بگیرد، زکات بر مغرض هست. خب این روایت در واقع اینو میخواد بگه، میگه این زنی هست که مغرضه، پولشو به شوهرش قرض داده، نمیتونه پس بگیره، نمیتونه پس بگیره، یعنی قادر به اخذ قرضش نیست. امام علیه السلام میگه بر همون کسی که من کرده بهش نمیده، یعنی مالکش هم هست، الان مقترف که شوهر هست مالکش هم هست و منش هم کرده، اینجور نیست که به او بگه که هر وقت بیا بگیر، نه، اجازه نمیده اون بیاد این مالش رو بگیره که زکات از مقترف به مقرض منتقل بشه. وقت این باشه، این باز این روایتش ربطی بحث ما پیدا نمی کنه. این معناش اینه که در قرض، قرضی که مقترف حاضر نیست قرضش رو ادا کنه، زکات بر مقترفه. علالذی منعها یعنی مقدمه است بر این که زن قادر بر زکات، قادر بر اخذ مالش نیست. و فرض این هست که زکات بر زنی، بر مغرض در صورتی زکات به عهده‌اش هست که بتواند مالش رو اخذ کنه. بنابراین که این روایت مربوط به قرض باشه، این اصلا به بحث ما ربطی نداره. عرض کردم البته اون بحث این که در زکات قرضی آیا شرط این هست که بر مغرض، اون بحث بحث دیگری هست که اون بحث باید بهش بعدن بپردازیم. این روایت رو آقای هاشمی یه بحث سندی هم کرده، میگه در سند این روایت علی ابن سندی هست. بذارید این روایت رو از جامع الاحادیث بخونم. 7 من باب 5 من ابواب من تجو علیه بکات. این زکات اینه: مستطفات فرائر نقلا من کتاب محمد بن علی بن محبوب عن علی بن سندی عن صفان عن الیث بن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر علیه علیها زکات قال انما هو علی الذی منعها. خب اینجا آقای هاشمی در مورد علی ابن سندی بحث کرده. اینو ملاحظه بفرمایید، من در جلسه بعد در موردش صحبت میکنم. الان یک مقداری نکته دیگری میخوام در مورد این سندش بگم. در مورد مستطرفات فرائر یک بحث این هست که مستطرفات فرائر از یک سری کتاب های اخذ کرده، و ما طریق صاحب مستلفات رو مدرس رو به اون کتاب ها نمیدانیم. بنابراین چجوری میخواییم اعتبار اینها رو اثبات کنیم؟ ما البته اساساً عرض کردم این طریق به صاحب کتاب دونستن و ندونستن اینا خیلی برش اهمیت قائل نیستیم. عمده نکته ای که اینجا هست بحث اینی که اعتبار نسخه باید اثبات بشه و اعتبار نسخه هم به دو راه میشه در مورد اعتبار این نسخه کتاب محمد بن علی بن محبوب رو اثبات کرد. یک راه عام هست، یک راه خاص هست. راه عام این هست که همین شهادت محمد بن ادریس به اینکه این از کتاب فلان شخص هست کفایت میکنه. مالم یخرز خطاو، اگر در بعضی موارد البته خطای ابن ادریس ثابت شده اونها قبول نیست، ولی جاهایی که خطای ثابت نشده به اصطلاح شهادت محمد ابن ادریس کفایت میکنه. یه بحث عامه که ما با این بحث عام همه مواردی که در کتاب مستطفات سرایر از کتب نقل شده تصحیح میکنیم. البته مالم یخرز خطاو این نکته‌ای داره که در بعضی موارد خطایی ثابت شده. البته ما تو جای خودش اینو صحبت کردیم که به نظر ما ابن ادریس کلمات چیزش حجیت بینابین داره، یه بحث حجیت متوسط در ابن ادریس هست که حالا توضیحش باشه در یه موقعی دیگه ای که در مورد حجیت متوسط بیشتر صحبت کنم. خب این یه بحث عام. اینجا چون یه بحث خاص داره و راحت تره، من دیگه اون بحث عام رو باز نمی کنم. بحث خاص ترش این است که کتاب محمد بن علی بن محبوب ایشون نسخه اصل به خط شیخ طوسی در اختیار داشته، تصریح میکنه به خط شیخ طوسی در اختیار من هست. کتابی که از محمد بن علی بن محبوب هست، نوادر المصنف، به خط شیخ طوسی بوده. من ایشون هم نوه شیخ طوسی بوده، از این نوه که میگم نه نوه مستقیم، نوه باوسطه شیخ طوسی بوده و کتاب نسخه اصلی، یعنی نسخه‌ای که به خط شیخ طوسی بوده در اختیارش بوده. همین مقدارها کافی هست برای اثبات اعتبار این کتاب محمد بن علی بن محبوب. اما این علی بن سندی یه بحث اینجا هست که ما من عنوان بحثش رو میگم بعد در موردش بیشتر از فردا صحبت میکنیم، دوستان نگاه کنن این بحث رو. ما یه علی ابن اسماعیل داریم و یک علی ابن سندی داریم در این طبقه. آیا اینها یکی هستن یا دوتا هستند؟ آیا هاشمی همین بحث رو مطرح میکنه که ما اگه کسی مطمئن بشه که علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی یکی هست و بنابراین در مورد علی ابن اسماعیل توصیق ذکر شده. من حالا عبارت آقای هاشمی رو بخونم، فکر میکنم عبارت آقای هاشمی یک خطای چاپی داشته باشه. ایشون میگه وقت سند علی ابن سندی و هوا به هاول عنوان لم یوسط بل لم یتعرض شیخ ولن نجاشی به ترجمته الا ان الکشی ذکره و نقل ان نصر بن صباح انه قال علی ابن اسماعیل ثقتون و هو علی ابن سندی لقب اسماعیل به سندی فاذا اطمئن بذلك ولو الاتحاد طبقه او حجیت شهادت نصر ابن صباح کان سند معتبرا. این او واو باید باشه، یعنی دو تا مقدمه باید اثبات بشه. یکی این که علی ابن سندی همون علی ابن اسماعیله، مقدمه دوم این که علی ابن اسماعیل هم نصر ابن صباح توصیف کرده، نصر ابن صباح رو کشی غالی میداند، به عنوان غالی معرفیش میکنه. آیا نصر ابن صباح رو با وجودی که کشیش قالی میدونه ما میتوانیم شهادتش رو حجت بدانیم، شهادتش به وساقت رو حجت بدانیم یا حجت ندانیم؟
اگه با اون باشه شاید مناشه اطمینان رو
بله. حالا البته یه جور دیگه هم ممکنه باشه، البته یه مقدمه حتما باید زمین بشه. ایشون شاید میخواد بگه که این که علی ابن سندی همون علی ابن اسماعیله، یه موقعی ما مطمئن به این مطلب میشیم، یه موقعی به شهادت نصر ابن صباح بر این که علی ابن اسماعیل همون علی ابن سندیه اعتماد میکنیم. ایشون در اثبات اتحاد، اثبات اتحاد علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی یه بار به اطمینانه، یه بار به شهادت نصر ابن صباحه. ولی یه نکته اضافه اینجا هست که ایشون نیمورد. اگه این باشه خب حالا فرض کنید حالا یکی شدن، چون باز توثیقش به وسیله شهادت نصر ابن صباحه، این حتما باید زنیه بشه. حجیت دو تا کلام نصر ابن صباح داره، یکی نصر ابن صباح گفته علی ابن اسماعیل همون علی ابن سندیه، یه بحث، یه بحث دیگه این که گفته علی ابن اسماعیل هم ثقه است، چون هیچ توثیق دیگه ای روی مبانی این آقایون نداره. بنابراین علای تقدیر حجیت شهادت نصر ابن صباح باید زمینه بشه. ولی این اجمال ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش صحبت میکنیم. آقای هاشمی بعد از اون یه جنبندی کرده، اون جنبندی خیلی این بحثایی که ما مناقشه کردیم در کلام آقای هاشمی دخالت در اون جنبندیشون نداره. حالا اونو ملاحظه بفرمایید، من فردا نحوه جنبندی و بحثایی که ایشون میکنن رو دنبال خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.